ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می‌شود. بعد از اینکه گزارش‌های تازه گفتند که در جنگ داخلی سوریه هزاران نفر از افغان‌ها کشته و زخمی شده‌اند، رئیس مشران جرگه افغانستان می‌گوید موقف دولت در مورد اشتراک افغان‌ها در جنگ سوریه غیر قناعت بخش می‌باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس مشران جرگه می گوید به خاطر اعزام افغانان به جنگ سوریه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت شود. رئیس ولیسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس حزب معاذ ملی را در ارتباط به حضور رهبران طالبان در افغانستان تأسف آور خوانده. اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران دعوت کرده تا در مورد مظاهرات گسترده در این کشور گفتگو کنند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور باید نسبت به اعزام و کشته شدن افغانها در جنگ سوریه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. فضل‌الهادی مسلمیار که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت موقف حکومت در قبال کشته شدن افغانها در جنگ سوریه قناعت بخش نیست و افزود:
ما فردا در نشست عمومی مشران و جرگه هم در برابر ایران و هم در برابر موضع‌گیری حکومت نظریات سناتوران را جمع‌بندی می‌کنیم. در حال حاضر همین قدر می‌گویم که حکومت با موقف‌گیری دیروز خود شانه خالی نکند و به گونه عاجل شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دوستایی که با ما رابطه استراتژیک دارند درج کند و همکاری آنان را بخواهد.
دو روز پیش زهیر مجاهد، مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون ایران، به یکی از رسانه ها گفته است که تا حال بیش از 2000 افغان در جنگ سوریه کشته و 8000 تن دیگر زخمی شدند. رئیس ولیسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رهبر حزب معاذ ملی را در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان قابل تأسف خوانده و آن را جفا و ظلم در حق تمام افغان ها می داند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشست عمومی گفت سخنان سید عامد گیلانی خلاف منافع ملی می باشد و افزود:
قطعا اظهاراتشان مخالف منافع ملی افغانستان هست. بسیار متاسف هستم که ولی از این واقعیت چشم پوشی میکنند.
پیش از این سید عامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی روز شنبه در کابل گفته بود که بسیاری از رهبران طالبان در پاکستان نه بلکه در افغانستان حضور دارند. ضمن رئیس اجرایی حکومت افغانستان پیش از آغاز نشست شورای وزیران گفت این به همه روشن است که سران طالبان در کجا به سر میبرند. عبدالله افزود: جهان اکنون به این واقعیت پی برده است که پایگاه های طالبان و رهبران اصلی این گروه در کجا موقعیت دارند. در درگیری ها در شهر ترینکوت مرکز اورزگان سه پلیس کشته شده است. حیات الله فضلی عضو شورای ولایتی اورزگان به رادیو آزادی گفت درگیری دیشب زمان آغاز شد که جنگجویان طالبان بر پوسته امنیتی منطقه کفترخانه حمله کردند. به گفته این عضو شورای ولایتی اورزگان در نتیجه این حملات طالبان شماری از سربازان پلیس زخم برداشتند که تعداد دقیق آنان تا کنون معلوم نیست. گفته می شود در این حادثه یک طالب کشته و یکی دیگران جرأت برداشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیپلمات ارشد جرمنی می گوید اتحادیه اروپا وزیر امور خارجه ایران را برای گفتگو روی اعتراضات گسترده ضد دولتی در این کشور دعوت خواهد کرد. این اعتراضات از 28 ماه دسامبر به این سو وضعیت ایران را متشنج ساخته است. سیگمار گابریل وزیر امور خارجه جرمنی دیروز در برلین با تلویزیون زی دی اف گفت با فدریکو موگرینی یک جا موافقه کردیم تا وزیر امور خارجه ایران را اگر ممکن باشد در هفته آینده دعوت کنیم. تا هنوز فوراً از سوی جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این مورد کدام واکنش نشان داده نشده است. در یک خبر دیگر، در حالی که رهبران مذهبی ایران هشدار دادند که زبان انگلیسی تهاجم فرهنگی را از غرب رهبری می کند، یک مقام ارشد معارف ایران می گوید این کشور قصد دارد که تدریس زبان انگلیسی را در مکاتب ابتدایی ممنوع کند. مهدی نوید ادهم رئیس شورای معارف ایران دیروز به خبرگزاری دولتی این کشور گفت آموزش زبان انگلیسی در نصاب رسمی تعلیمی مکاتب دولتی و غیر دولتی برخلاف قانون و مقررات است. در ایران که فارسی زبان رسمی کشور است، آموزش زبان انگلیسی در مکاتب متوسطه معمولا برای شاگردان بین 12 تا 14 سال تدریس می شود، اما برخی از مکاتب ابتدایی نیز به تدریس زبان انگلیسی می پردازند. رئیس جمهور فرانسه اولین سفر رسمیش را به چین آغاز کرد. احتمال گفتگو ها در چین روی تجارت، منازعات جهانی و تغییر اقلیم متمرکز خواهد بود. ایمانوئل مکرون همسرش دیدار از چین را امروز با توقف در شهر شیان آغاز کردند. رسانه های فرانسوی گزارش دادند که این هر دو ناوقت امروز رهسپار پیکین پایتخت چین خواهند شد و در یک ضیافت شام با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و همسر وی اشتراک خواهند کرد. ایمانوئل مکرون پیش از سفر به چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن در مورد بحران های کره شمالی و ایران صحبت کرد. مکرون شاید در این مورد با شی جینگ پینگ نیز بحث کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس مشران و جرگه افغانستان در واکنش به گزارش های کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ سوریه می گوید موقف دولت در مورد اشتراک افغان ها در این جنگ قناعت بخش نیست و ضعیف می باشد.
موقف گیری ضعیف حکومت مورد قناعت ما نیست. ما فردا در نشست عمومی مشران و جرگه هم در برابر ایران و هم در برابر موضع گیری حکومت نظریات سناتوران را جنبندی می کنیم.
در حالی که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس میگوید هیچ کدام مشکل سیاسی، قانونی یا حقوقی در برابر توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود ندارد، رئیس اجرایی افغانستان میگوید بحث‌های جدی در این مورد وجود دارد که سبب تأخیر توزیع شده است.
اما می دانیم که بحث‌های بسیار جدی در این زمینه هست. نظرات مردم بسیار مهم است. به این نسبت اگر تأخیر در راستا صورت گرفته.
رئیس ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رهبر حزب محاز ملی را که گفته بود اکثریت رهبران طالبان در داخل افغانستان بود و باج دارند خلاف منافع ملی میپندارد.
قطعا اظهاراتشان مخالف منافع ملی افغانستان هست.
اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران دعوت میکند تا درباره تظاهرات ضد دولتی اخیر در این کشور با وی گفتگو صورت گیرد. مطالب دیگری هم داریم. بازدید رئیس جمهور فرانسه از چین را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید موقف حکومت در برابر کشته و زخمی شدن حدود 10,000 افغان در جنگ سوریه باعث رنجش وی شده و این موقف مورد قناعت این جرگه نیست. فضل هادی مسلمیار امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این باره باید موقف تندتر اختیار کرده و از ایران به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند. روز گذشته ارگ ریاست جمهوری پس از نشر گزارش ها درباره کشته شدن 2,000 افغان و زخمی شدن 8,000 تن دیگر در جنگ سوریه گفت حکومت افغانستان مخالف اشتراک افغانها در جنگهای نیابتی است و نباید خون فرزندان این کشور برای اهداف بیگانه ریختانده شود. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند منابع و افرادی که در داخل افغانستان برای جنگ سوریه سربازگیری میکنند باید مورد تعقیب قرار گیرند. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک روز پس از موقف گیری حکومت افغانستان درباره نشر گزارش ها مبنی بر کشته و زخمی شدن حدود 10,000 افغان در جنگ سوریه، رئیس مشران و جرگه این کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت موقف حکومت برای آنان رنج آور است. فضل هادی مسلمیار که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد همچنان گفت افغانستان باید نسبت به اشتراک و کشته شدن افغان ها در جنگ سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای متحد افغانستان از ایران شکایت کند. موقف گیری ضعیف حکومت مورد قناعت ما نیست. ما فردا در نشست عمومی مشران و جرگه هم در برابر ایران و هم در برابر موضع‌گیری حکومت نظریات سناتوران را جمع‌بندی می‌کنیم. در حال حاضر همین قدر می‌گویم که حکومت با موقف گیری دیروز خود شانه خالی نکند و مگونی عاجل شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دوستایی که با ما روابط استراتژیک دارند درج کند و همکاری آنان را بخواهد. در ضمن به ایران اخطاریه‌های شدید داده شود، چون حکومت برای حفاظت شهروندان خود در هر نقطه دنیا که باشند مسئولیت دارد و باید مسئولیت‌های خود را ادا کند. درست پیش ظهیر مجاهد مسئول فرهنگی لشکر فاطم یور ایران به یکی از رسانه‌ها گفته است که تا حال بیش از 2,000 افغان در جنگ سوریه کشته شده و همچنان 8,000 تن دیگرشان زخم برداشتند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به دنبال نشر این گزارش به رسانه‌ها گفت حکومت این کشور مخالفت خود را با هر گونه جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کرده و همین گونه مخالفت خود را با جنگ نیابتی در کشورهای دیگر هم به صراحت اعلام می‌کند. به گفته مرتضوی نباید خون فرزندان این کشور برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شوند. ریاست اجرایی نیز میگوید حکومت افغانستان استفاده سیاسی و نظامی از مهاجرین افغان در ایران را مردود میداند. به گفته جاوید فیصل معاون سخنگوی نهاد، حکومت افغانستان این موضوع را از طریق مجراهای دیپلماتیک دنبال میکند. استخدام افغانها برای اشتراک در جنگ سوریه پیش از این هم در رسانه‌های داخلی و خارجی مورد بحث بوده است. هرچند حکومت افغانستان پیشتر از این بارها گفته است که چگونگی اشتراک افغانها در جنگ سوریه را بررسی می کند، اما پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در سفر به تهران از پیروزی جنگجویان لشکر فاطمیون و برخی کشورهایی که افغانستان نیز شامل آن است در برابر گروه داعش در سوریه و عراق ستایش و سپاسگزاری کرده بود. اظهارات محقق پس از آن با واکنش‌های تند به همراه شد و ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که این اظهارات در روشنایی قانون بررسی خواهد شد. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی و سیاسی میگویند حکومت افغانستان باید در کنار تلاش‌های دیپلماتیک منابع و افراد را که در داخل کشور برای لشکر فاطمیون ایران سربازگیری میکنند تحت تعقیب قرار دهد. نصرالله استانکزی یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
مقامات جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغان سربازگیری میکنند و از مجبوریت و احساسات مذهبیشان سوء استفاده میکنند. به ترتیب باید دولت افغانستان از طریق مجاری دیپلماتیکش این مسئله تعقیب بکنه. یک موضوع و دوم، اگر منابع در داخل کشور باشه که این سربازگیری را میکنه، اونا را باید تحت تعقیب عدلی قرار بده و مراجعه عدلی و قضایی و کشفی خود هدایت صادر بکنه تا اشخاص زیر تعقیب عدلی و قضایی قرار بده.
به گفته آقای استانکزی، از نظر حقوقی دولت افغانستان مکلف است که حقوق اتباع خود را در بیرون از کشور حمایت کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان نیز میگوید ایران در کنار این که با طالبان همکاری میکند، از احساسات مذهبی افغانها استفاده کرده و آنان را برای اشتراک در جنگ سوریه تشویق میکند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که رئیس مشران و جرگه افغانستان در واکنش به گزارش های کشته شدن هزاران افغان در جنگ سوریه می گوید موقف دولت در مورد اشتراک افغان ها در این جنگ قناعت بخش نیست، برخی اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند حکومت باید درباره کشته و زخمی شدن حدود 10,000 افغان در جنگ سوریه سفیر ایران در کابل را احضار کند. آریان یون عضو این کمیسیون می افزاید ولسی جرگه نیز در برابر کشته و زخمی شدن افغان ها در جنگ سوریه موقف روشن اختیار خواهد کرد. همکارم نصرت پارسا با خانم یون مصاحبه کرده و در آغاز از او درباره موقف گیری حکومت درباره کشته شدن و زخمی شدن افغان ها در سوریه پرسیده است.
باید حکومت افغانستان بسیار یک موقف بسیار تند می گرفت در مقابل از این موضوع، به خاطر از اینکه افغان هایی که کشته میشه در کشورهای دیگه ای مداخله آشکار در امور داخلی افغان هاست و افغان ها باید سفر نشه از طرف کشورهای دیگه. به این خاطر ما مردم افغانستان، من به حیث یک نماینده مردم افغانستان این را بسیار تقبیه میکنم و حکومت افغانستان هم باید یک موقف بسیار تند در این موضوع بگیره و از اتباع خود دفاع کنه و نگذاره کشورهای خارجی از اتباع افغانستان به حیث سپر استفاده کرده و در جنگ های دیگر ها از وا استفاده کنه که کلش یک مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است و به افغانستان پیامت های بسیار بد و ناگوار.
یون صاحب شما میگین که حکومت موقف تندتر اختیار بکنه، این موقف شامل چی باشه؟ باید تنها موقف اختیار بکنه و عمل کردیم داشته باشه؟
بله، باید سفیر ایران استیزا کنه و هم پرسان ازیا کنه و کسایی که در افغانستان در حکومت داخل هستن و طرفداری از این میکنه و طرفدار ایران هستن و از موقف ای ایران استفاده میکنه، یا وارا باید خانه نشین بسازه و هم کسایی را که اینمی موضوع را پیش میبره در افغانستان وارا تعقیب عدلی کنه و باید پرسان کنه که این موضوع از طریق کی صورت میگیره و باید هم به سازمانهای جهانی شکایت کنه و بگوید که ایران چرا افغانها را که از اونجا مهاجر هستن از این موقف از یا استفاده میکنه، یار مجبور و بالایشان فشار میره و وار روان میکنه به جنگ های سوریه. دیگه حکومت افغانستان از تمام از او بخشایی که میتونه در این بخش با ما کمک کنه از او استفاده کنه و تنها به تقویه کردن کفایت نکنه.
مشران و جرگه افغانستان گفته که بحث فردایشان را در این مورد اختصاص میتن و جنبندی خود کردن نظریات سناتوران را در این مورد. ولسی جرگه افغانستان چی یک موقف خود داشت؟ آیا بحث های در این مورد خود داشتن؟
در چند روز ما بحث داشتیم پراگنده، اما ما کوشش میکنیم که این موضوع را باید داخل اجندا بگیریم و یک روز باید مختص بسازیم به این موضوع افغانستان، به خاطر که یک موضوع بسیار کلان است و این بر افغانستان بسیار اهمیت داره. باید این موضوع را در اجندای ولسی جرگه یک روز بگیریم و بالای از این بحث بسیار تفصیلی صورت بگیره و موقف حکومت افغانستان و موقف شورا باید معلوم شود که در این مورد موقف پارلمان در مجموع در این مورد چیه. این خارجان ما استجواب کرده به خاطر نمیتونیم که سلب اعتماد شده از ولسی جرگه و از لحاظ قانونی مشکل است، اما میشه که کسایی که پایین رتبه است به سطح موینان باشه او رو میشه که ما دعوت کنیم و از او پاسخ بگیریم که در این مورد یا چی پاسخ داره به مردم است، به نماینده مردم در ولسی جرگه.
آریان یون عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه درباره کشته و زخمی شدن هزاران افغان در جنگ داخلی سوریه ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرائیه افغانستان تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی را به جا خوانده می گوید این کار زمان ممکن خواهد بود که قناعت مردم حاصل شود. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در آغاز نشست شورای وزیران مطرح کرد و گفت در این بخش بحثای موجودند. اما برخی کارشناسان حقوقی می گویند از لحاظ قانونی برای توزیع تذکره های الکترونیکی دیگر نیاز به بحث نیست. نصرت پارسا گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هرچند کارهای تکنیکی برای توزیع تذکره های الکترونیکی تکمیل شده، اما برای آغاز توزیع آن بحث های جدی موجودند. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران با رسانه ها صحبت می کرد همچنان گفت برای آغاز این روند قناعت مردم مهم است.
برای که آمادگی تکنیکی گرفته شده بود، قرار بود که کار آغاز شود، اما می دانیم که بحث‌های بسیار جدی در زمینه هست. نظرات مردم بسیار مهم است. به این نسبت اگر تأخیر در راستا صورت گرفته، تأخیر بجاست و فقط زمانی کار آغاز خواهد شد که مورد قناعت مردم افغانستان باشه.
آقای عبدالله همچنان گفت درباره آغاز این روند ملی حکومت وحدت ملی بحث و گفتگوها با نماینده های مردم را آغاز کرده است. به گفته یه رئیس اجرایه اگر در این باره ضرورت باشد که با مردم بحث صورت گیرد و نتیجه آن مورد قناعت تمام مردم افغانستان باشد و از آن حمایت می کند. این در حالی است که حدود 3 هفته پیش فرمان رئیس جمهور این کشور درباره تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران و جرگه تایید شد و بر اساس آن باید در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان، قوم و مذهب درج شوند. اما برخی اعضای ولسی جرگه با این موضوع مخالفت کرده و در نشست روز شنبه در این باره بحث های داغ در این جرگه صورت گرفت. از سوی دیگر برخی اعضای مشران و جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند موضوع تذکره های الکترونیکی به گونه کامل حل شده و برای توزیع آن هیچ بهانه ای باقی نمانده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه خواست تا روند توزیع تذکره ها را بدون هیچ تأخیری آغاز کنند. در همین حال روح الله احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به رادیو آزادی میگوید برای توزیع تذکره های الکترونیکی کدام مشکل تکنیکی باقی نمانده و برای آغاز توزیع آن بحث ها و مشوره های جدی با ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد. یک منبع در ریاست جمهوری نیز به رادیو آزادی گفته است روند توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز خواهد شد. با این همه ودیر صافی کارشناس مسائل حقوقی میگوید از لحاظ قانون برای توزیع تذکره های الکترونیکی کدام مانعی دیده نمی شود و این روند باید آغاز شود.
از لحاظ حقوقی و قانون اساسی هیچ مانعی وجود ندارد. فیصله نهایی گرفته شده و کمیسیون مختلط بالای پیشنهاد آخری حکومت غور کرد و اکثریت این کمیته که 12 تن بودند فیصله کردند و به بحث های دیگر در این راستا ضرورت دیدن نمی شود.
آقای صافی همچنان می گوید اگر حکومت در بخش توزیع تذکره های برقی بعد تعهداتی که با مردم کرده عمل نکند اعتماد مردم را از دست خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان سخنان اخیر رهبر حزب محاذ ملی افغانستان را خلاف منافع ملی میپندارد. سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی افغانستان روز شنبه هفته جاری در یک نشست گفت اکثریت رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه نیز این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از واقعیت دانسته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رهبر حزب محاذ ملی را در مورد حضور رهبران طالب در افغانستان تأسف‌بار خوانده و آن را جفا و ظلم در حق تمام افغان‌ها می‌داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت سخنان پیر سید حامد گیلانی خلاف منافع ملی می‌باشد.
قطعاً اظهاراتشان مخالف منافع ملی افغانستان هست. بسیار متاسف هستیم که ولی از این واقعیت چیم پوشی میکنند. این جای تاسف است که منافع ملی افغانستان باید در اظهارات هر کس به حیث افغان در نظر گرفته شود.
پیر سید حامد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی روز شنبه در یک نشست ادعا کرده است که اکثریت رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند و بیشتر از هر وقت دیگر حالا زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد گردیده است. صاحب خان یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید در چنین یک شرایط حساس افغانستان باید از ابراز نظر این گونه اظهارات جلوگیری شود.
در چنین یک شرایط حساس این اظهارات قابل افسوس است. این مسئله جفا و ظلم در حق افغانستان می باشد.
شکیبا هاشمی یک تن دیگر اعضای ولسی جرگه میگوید ریاست عمومی امنیت ملی باید در این مورد تحقیق نماید که آیا واقعا اکثریت رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند یا خیر. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز این اظهارات را دور از واقعیت دانسته است. در یک اعلامیه که از سوی این ریاست به نشر رسیده آمده است که بر بنیاد اطلاعات موثق هنوز هم رهبران طالب و برخی دیگر گروه‌های تروریستی در آن سوی خط دیورند در پاکستان به سر می‌برند. رهبر حزب محاذ ملی این سخنان را در حالی بیان کرده است که در این اواخر آمریکا فشارها را بالای پاکستان بیشتر ساخته است. محمد حسن حقیار مسئول بخش فرهنگی حزب محاذ ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت حامد گیلانی در سخنانش هیچ کشور را برائت نداده است.
هدف سید حامد گیلانی این نیست که به تمام معنا رهبران طالب در افغانستان به سر میبرند و نه هم کدام کشوری را برائت داده است. وی به خاطر تشویق برای پروسه صلح بالای حکومت افغانستان صدا کرد که حالا ذهنیت خوب برای گفتگوهای صلح مساعد گردیده است. باید از این زمان استفاده شود و با برخی از رهبران طالب که در افغانستان هستند مذاکره صورت گیرد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس جایه میگوید برای همه روشن است که سران طالبان در کجا به سر میبرند. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور آمریکا برخی سناتوران و شماری از مقامات نظامی آن کشور پاکستان را پناهگاه امن تروریستان دانستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کشورهای خارجی هشدار داده که به گفته او به ناامنی‌ها در ایران دامن نزنند. این در حال است که قرار است اتحادیه اروپا وزیر خارجه ایران را برای انجام گفتگوها در مورد اعتراضات ضد حکومتی اخیر در این کشور دعوت کند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده که کشورهای دیگر به ناامنی در ایران دامن نزنند. در اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی در جریان دو هفته گذشته در نقاط گوناگون ایران، ظریف موقف حکومت این کشور در مورد این اعتراض‌ها را منعکس ساخت و گفت که اداره‌های استخباراتی کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده اسرائیل و عربستان سعودی این اعتراضات را دامن زدند. ظریف امروز در یک نشست خبری در تهران گفت که هیچ کشور نمیتواند به قیمت ایجاد ناامنی در میان همسایگانش برای خود محیط امن ایجاد کند. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از ظریف گزارش داده که چون این تلاش های فقط نتیجه معکوس خواهد داشت. در این حال ایالات متحده آمریکا ادعای ایران را مبنی بر دست داشتن واشنگتن در اعتراضات اخیر در ایران را رد کرده است. در جریان این اعتراض ها به اساس گزارش 22 تن کشته شده و بیش از 1700 تن دیگر دستگیر شدند. مایک پامپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA دیروز 7 جنوری گفت که ادارهش هیچ نقش در اعتراض های اخیر در ایران نداشته است. این در حال است که قرار است اتحادیه اروپا وزیر خارجه ایران را برای انجام گفتگوها در مورد اعتراضات ضد حکومتی اخیر در این کشور دعوت کند. زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی گفته است این تصمیم در پی رایزنی ها با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته شده است. وزیر خارجه جرمنی در صحبت با شبکه تلویزیونی ZDF گفته است که یک جا با فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد دعوت جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم گرفتند. او هدف از این اقدام را گفتگوها در مورد اعتراضات اخیر در ایران عنوان کرده است. گابریل گفته به اساس توافق احتمال می رود ظریف هفته آینده دعوت شود. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. وزیر خارجه جرمنی افزوده که آنان خیلی سریع تاکید کردند که از آزادی انجام اعتراضات پشتیبانی میکنند و معتقدند که دولت نیز باید از این حق حمایت کند. اما به اساس گزارش گابریل گفته که برلین قصد ندارد از سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دنبال روی کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از اعتراضات مردمی گفته است که واشنگتن در یک زمان مناسب از آن حمایت خواهد کرد. پیش از اعتراضها حکومت ایران محدودیت‌های را بر استفاده از اینترنت مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام وضع کرد. حکومت ایران گفته که اکنون محدودیت‌ها از روی اینستاگرام برداشته شده.
پیام ها و نظریات شما.
میر عبدالسلام هستم از ولایت فضا با شما با تماس شدیم. دولت افغانستان از پاکستان می خواهد که مهاجرین را به افغانستان بر نگرداند. از یک طرف می گوید که جمهوری اسلامی ایران در جنگ های نیابتی از مهاجرین افغان استفاده می کند. 2000 مهاجر در ایران با جنگ سوریه با شهادت رسیدند و 8000 زخمی شدند. تا زمانی که مهاجرین به افغانستان بر نگردد، صلح و ثبات در افغانستان آمدنی نیست. زمانی که مهاجرین به افغانستان برگردد، افغانستان آرام می شود. مداخله کشورهای بیرونی از افغانستان کم می شود.
ما این کولی فرخور از قریه مشتان هستیم. چند تا نفرهای پیروی شده، مردم ها بسیار حضور وضعیت می کند، دمیره را می گره، او قرار سلاشی می گره. اصل باعث زکات مردم است. زکات جمع میکنند سالانه از 1 میلیون 2 میلیون روپیه جمع میکنند. مال مردم میره، از مال مردم باج میگیره، مال از بالا میره، باج میگیره، از پایان میره، باج میگیره. بسیار مردم از کشتن تز گلدن نفره کشتن کسی توجهی نمیکنند.
من عبدالواحد از کراچی پاکستان رئیس من بتوجه شدم در این وقت حالت خراب است. کارت ما وقتش پوره شد. این خوب تا میفهمم که ما برای شما قیام گذاشتم که مشکلات ها بسیار از کارت ما برادر میگه 6 ماه تمدید شد و بسیارش مشوره نشد. اگر کارت ما تمدید شد شما برای ما یک مشکل امر با وزیر مهاجرین برای سال امر از 4 سال یا 3 سال امر تبدیل کنه ما مرد یک چند خوران باش نوشم مال و وزیر خراب است برای ما وزن در گردوازی کنگه ما کجا بریم برای دیگر راه نیست.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان میگوید در سال 2017 میلادی رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با سال قبلی 2 برابر افزایش داشت.
رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال 2017 قرار پیشبینی که بود در حدود 2.6% بود.
گزارش مفصل در این باره داریم. مسافرت رئیس جمهور فرانسه به چین را هم دنبال میکنیم و پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را هم میشنویم. ساعت استودیو 5:30 شام نشان میده. در آغاز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید نسبت به اعزام و کشته شدن افغانها در جنگ سوریه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. رئیس ولسی جرگه میگوید اظهارات اخیر رهبر حزب معاذ ملی را در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان قابل تأسف خوانده و آن را جفا و ظلم در حق تمام افغانها میداند. در درگیری ها در شهر ترینکوت مرکز اورزگان 3 پلیس کشته شدند. آیات الله فضلی عضو شورای ولایتی اورزگان به رادیو آزادی گفت درگیری دیشب زمانی آغاز شد که جنگجویان طالبان بر پوسته امنیتی منطقه کفترخانه حمله کردند. دیپلمات ارشد جرمنی میگوید اتحادیه اروپا وزیر امور خارجه ایران را برای گفتگو روی اعتراضات گسترده ضد دولتی در این کشور دعوت خواهد کرد. در حالی که رهبران مذهبی ایران هشدار دادند که زبان انگلیسی تهاجم فرهنگی را از غرب رهبری می کند، یک مقام ارشد معارف ایران می گوید این کشور قصد دارد که تدریس زبان انگلیسی را در مکاتب ابتدایی ممنوع کند. رئیس جمهور فرانسه اولین سفر رسمیش را به چین آغاز کرد. احتمالاً گفتگو در چین روی تجارت، منازعات جهانی و تغییر اقلیم متمرکز خواهد شد. و حکومت قرقیزستان از مقام‌های شرکت چینی در ارتباط به تصمیم برکنار ساختن 370 کارگر معدن در جنوب این کشور خواهان توضیحات شده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب و اکنون هم همکارم مرضیه احمدزی گزارش رویدادها و انکشافات اقتصادی را می‌بخشند و ورزشی را دارد.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان در بازی اول تمریناتی جام جهانی تیم بنگلادش را با تفاوت 56-2 شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در این بازی برای تیم مقابلش 206-2 هدف تعیین کرده بود، اما تیم بنگلادش این هدف را تکمیل نکرد و در 41 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 150-2 انجام داد. در این بازی بیشترین ویکت را به نفع کشور کپتان نوین الحق و قیس احمد به دست آورد. قابل یادآوری است که ملی پوشان کشور بازی دوم تمریناتی جام جهانی را در برابر نامیبیا به تاریخ 10 جنوری انجام خواهد داد. مسابقات فوتسال امروز در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد مسئول فدراسیون ورزشی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم های فوتسال غور به مسافه هم می روند. پای می گوید هدف این بازی ها آمادگی برای مسابقات ملی فوتسال و همچنان معرفی چهره های برتر به تیم منتخب فوتسال غور است. با گفتی رئیس فدراسیون ورزشی غور این مسابقات 20 روز ادامه خواهند داشت. در ادامه مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته بارسلونا توانست با برتری 3-0 لوانته را شکست دهد و به صدر نشینی خود استحکام بخشد. این بازی که در استادیوم نیو کمپ به میزبانی بارسلونا برگزار شده بود، برای بارسلونا در بازی دیشب میسی، سوارز و پایو لینیو گلزنی کردند. بارسا اکنون با اتلتیکو مادرید یعنی تیم دوم 9 امتیاز و با ریال مادرید تیم چهارم 16 امتیاز فاصله دارد. همچنان در مسابقات دیگر این لیگ شب گذشته ریال بتیس تیم سیویا را 5-3، لگانس تیم ریال سوسیداد را 1-0 و اتلتیکو بلباو تیم آلویس را 2-0 شکست داد. اما تیم دیپورتیو و ویاریال مسابقه را 1-1 مساوی انجام دادند.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید چین و اروپا باید روی پروژه چین موسما به یک کمربند و یک راه همکاری کنند. پروژه‌ای که هدف آن ایجاد یک راه جدید ابریشم است که چین را از راه زمین و بحر به شرق میانه، اروپا و آفریقا وصل خواهد کرد. اما آقای مکرون که امروز وارد چین شد گفته است راه ابریشم باید یک طرفه نباشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرو رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت مکرو امروز وارد چین شدند. رئیس جمهور فرانسه ساعت پیش از محل باستانی در ولایت شیان دیدن کرد که با داشتن مجسمه های کوچکی از عساکر قدیمی چین شهرت جهانی دارد و اردوی تراکوتا نامیده می شود. رئیس جمهور فرانسه همچنان در سخنرانی به محصلین و تجار در شهر شیان دروازه شرقی راه باستانی ابریشم گفت راه های ابریشم هرگز تنها و تنها چینایی نبودند. مکرو افزود تشریح عبارت این را به معنای شراکت است، یعنی این را راه های ابریشم نامیده می شود، پس یک راه نیست. هدف از پروژه یک کمربند یک راه که در سال 2013 به ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعلان شد، وصل کردن چین از طریق زمین و دریا به جنوب شرق آسیا، پاکستان، آسیای میانه و فراتر تا شرق میانه، اروپا و آفریقا است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه می سال گذشته تعهد 124 میلیارد دلار برای این پروژه را کرد، ولی شک و تردیدهای را در اروپا ایجاد کرد که گویا هدف این پروژه گسترش نفوذ چین در جهان از راه گسترش رشد اقتصادیش می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت مالیه افغانستان میگوید با عملی شدن اعمار پارکینگ های جدید برای وسایل نقلیه در شهر کابل سالانه 1.3 میلیون دلار عاید به دست می آید. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه این سخنان را روز دوشنبه هنگام شریک ساختن نتایج 20 نشست شورای عالی اقتصادی با رسانه‌ها بیان داشت و این میگوید این فیصله در نشست قبلی شورای عالی اقتصادی صورت گرفته است. در این حال شمار باشندگان کابل از این برنامه شاروالی استقبال میکنند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
برنامه ایجاد پارکینگ برای وسایل نقلیه در شهر کابل در حال روی دست گرفته شده است که در حال حاضر نبود پارکینگ موتر در این شهر ترافیک و مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه روز دوشنبه هنگام شریک ساختن نتایج 20 نشست شورای عالی اقتصادی با رسانه ها گفت با اعمار پارکینگ برای وسایل نقلیه در شهر کابل از سوی شاروالی 1.3 میلیون دلار سالانه عاید به دست می آید.
در زمانی که ما طرح را عملی بسازیم به شکل مجموعی سالانه حکومت افغانستان در حدود 1.3 میلیون دلار به صورت مستقیم سالانه عاید می داشته باشد. قسمت ایجاد فرصت های کاری به شکل مستقیم و غیر مستقیم ما می توانیم یک نتیجه خوبی داشته باشیم و همچنان در قسمت زیبایی شهر هم این تاثیر خوبی داره.
وی همچنان گفت پس از بحث ها در این مورد در نشست شورای عالی اقتصادی فیصله بر این شد که شاروالی کابل با ادارات مربوطه یک جا این طرح را تحت بررسی قرار داده تا جنبه عملی به خود گیرد. اما پیش از این مسئولان ترافیک کابل گفتند که به خاطر نبود پارکینگ موتر بیروبار زیاد شده و سیستم ترانسپورت نیز غیر منظم گردیده است. از سوی هم شمار باشنده های کابل نیز از نبود پارکینگ وسایل در این شهر شکایت کردند، میگویند این مسئله مردم را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. باشنده های کابل با استقبال از طرح جدید حکومت به خاطر اعمار پارکینگ وسایل نقلیه میگویند در این اواخر ساختمان های بدون پارکینگ بیشتر در شهر کابل اعمار گردیده است. نسیم و حامد دو تن از باشنده های کابل در این مورد میگویند وی میگوید در مورد پارکینگ وسایل باید بگویم ما از این اقدام حکومت استقبال میکنیم. این مسئله نه تنها مشکلات ترافیکی را در شهر کابل کم میسازد بلکه یک منبع عایداتی خوب برای حکومت هم میباشد.
اگر پارک ها ساخته شود، پارکینگ هایی که بتونه موتورها در اونجا پارک کنه خوب است، بخاطر که هم میتونه مسئول باشه و هم میتونه که برای ایجاد شغل برای مردم کمپانی های خصوصی که اس مفید واقع شود.
بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اداره ترافیک، شهر کابل ظرفیت گنجایش 30,000 موتر را دارد، اما در حال حاضر بیش از 500,000 موترهای خرد و بزرگ در این شهر رفت و آمد می کنند. اما به گفته مردم، اگر به خاطر اعمار پارکینگ ها در شهر کابل اقدام جدی نشود، مشکلات ترافیکی در شهر کابل بیشتر از این خواهد شد.
همکارم فرشته ندا گزارش میداد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را بشنویم، یک گزارش اقتصادی دیگر هم داریم. حکومت افغانستان میگوید در سال 2017 میلادی رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با سال قبلی دو برابر افزایش یافته است. باز هم همکارم فرشته ندا گزارش میدهد.
افزایش عواید تولیدات ناخالص داخلی، افتتاح دهلیز هوایی و برخی پروژه های زیربنایی در کشور تاکید روی نقش افغانستان به حیث یک کشور وصل کننده از جمله مسائلی هستند که به باور مقامات افغان سبب رشد اقتصادی افغانستان گردیده است. وزیر مالی افغانستان میگوید با آنکه در این بخش برخی مشکلات وجود دارد، اما در مجموع گفته می توانیم که رشد اقتصادی افغانستان 2.6% بلند رفته و این در حال است که این رقم سال گذشته 1.3% بود. اکلیل حکیمی که دو روز قبل از آغاز سال نو میلادی در جلسه ولسی جرگه صحبت می کرد گفت که همکنون عواید داخلی 70% افزایش یافته است.
رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال 2017 قرار پیشبینی که بود در حدود 2.6% بود. عواید داخلی ما جمع‌آوریش نسبت به سال 2014 که جدیداً حکومت وحدت ملی روی کار آمده بود در حدود 70% افزایش نشان می‌دهد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که در حال حاضر حدود 6 میلیون نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همچنان ارزش پول افغانی نیز در برابر اسعار خارجی بسیار پایین آمده است. اما وزارت مالی افغانستان می‌گوید در سال جاری به پیش‌بینی‌هایی که قبلاً در نظر گرفته شده بود رسیدند، اما هنوز هم رشد اقتصادی به حد نرسیده که کشور به آن نیاز دارد. محمد خالد پاینده معین مالی این وزارت به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت نفوس افغانستان، رشد اقتصادی این کشور باید به 6-8% برسد. وی میگوید تطبیق پروژه ها و مصرف درست بودجه می تواند بالای رشد اقتصادی کشور و زندگی مردم تاثیر مثبت داشته باشد. به گفته وی در کنار آن، اگر سطح صادرات بلند برود و بالای مردم هم سرمایه گذاری صورت گیرد، میزان فقر در کشور کاهش می یابد. حالا که حکومت از بلند رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن میزان فقر در کشور سخن میزند، اما سوال اینجاست که چرا ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی پایین آمده است. معین مالی وزارت مالیه میگوید افزایش واردات و بلند رفتن مصارف دولتی در آخر سال سبب شد تا پول افغانی بیشتر به بازار عرضه گردد و این مسئله تاثیر بد بالای نرخ افغانی داشته است. افغانستان در سال 2017 میلادی 169.1 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده و در همین سال 67% بودجه انکشافی نیز به مصرف رسیده است. از سوی هم دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی که حکومت افغانستان در سال 2017 میلادی با آن مواجه بود، اما حکومت این کشور دستاوردهای اقتصادی نیز داشته است. آقای مینپال در مورد برخی دستاوردهای اقتصادی چنین میگوید: وی میگوید در بخش اقتصادی ما از یک راه و محدودیت یک کشور خلاص شدیم و ما راه‌های زیاد تجارتی و اقتصادی دیگر را افتتاح کردیم و بسیار زود پایپلاین گاز تاپی به هرات داخل می شود و رهبران دو کشور آن را افتتاح می کنند. ما با شماری از کشورهای دیگر دهلیز هوایی نیز افتتاح کردیم. در بخش تعرفه‌های گمرکی نیز با کشورهای آسیای میانه کاهش آمده است. علاوه بر این، حکومت افغانستان با برخی کشورهای آسیای میانه در بخش انرژی نیز قراردادهای را به امضا رسانیده است. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که طرح ساخت 22 بند نهایی شده و پروژه های تاپی، کاسا 1000، تولید برق 1000 مگاوات و برخی پروژه های بزرگ اقتصادی دیگر نیز پیشرفت هایی داشته است. به باور مقامات افغان در سال 2017 میلادی عوض واردات روی صادرات کارهای بیشتر انجام شده و تولیدات و محصولات زراعتی کشور نیز بسیار آسان به بازارهای جهانی فرستاده شده است. با آنکه حکومت افغانستان سال 2017 را یک سال پر پر دستاورد اقتصادی می داند، اما شماره مردم عام می گویند که این دستاوردها هیچ تغییرات مثبت در زندگی آنان به میان نیاورده است. حمید و نظرگل دو تن از باشنده های کابل در این مورد می گویند.
عملا چیزی نیست که آدم سرش حساب کرده بتانه، اما آدم این ده خداوند مهربان است، چیزی که دولت کوشش میکنه، چیزی که ما شما و هم بیادر دست بتیم کوشش کنیم در وطن هر چیز پیدا میشه، کوشش بکنیم که از این وطن خود چیزی که در وطن خود ما پیدا میشه امور ترقی بتیم. عملا تو بالا تو چیزی که عملی آدم گفته باشه یا عملا مردم بیچاره مردم افغانستان است پیش رضایت شده باشه، یعنی به درد ازی خورده باشه، دی سال خود ما چیزی رو ندیدیم.
از سوی هم روح‌الله اوریاخیل یک تن از کارشناسان اقتصادی میگوید حکومت بیشتر روی پیشرفت‌های اقتصادی اتکا کرده، اما به خاطر این کار ثبات امنیتی و سیاسی نیز بسیار مهم میباشد.
من از سال 2017 میلادی که گذشت به خاطر آینده بسیار خوشبین هستم. برای مردم موقع کار زیاد مساعد شده. در سال گذشته کار زیاد صورت گرفت که ما توانستیم به خاطر حل مشکلات 15 سال گذشته موفق شویم.
هرچند حکومت افغانستان در مجموع سال 2017 میلادی را یک سال پردستاورد اقتصادی می داند، اما هنوز هم به باور آنان برخی مشکلات وجود دارد که فعالیت‌های آنها را با چالش مواجه می سازد. نامنی‌ها که سبب کاهش سرمایه‌گذاری در کشور می شود، فساد اداری، مصرف نادرست بودجه که تأثیر مستقیم بالای زندگی مردم دارد، افزایش بیکاری و نبود ظرفیت در نهادهای اقتصادی از جمله مسائلی هستند که به گفته وزارت مالیه رشد اقتصادی را با کندی روبرو می سازد.
یک قریه و هزار صدا.
علاقمندان درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی یک قریه و هزار صدا شنیدین که زرمینه خانم کاکای اسلم به خاطر فارغ شدن گلاله از مکتب او را مهمان کرده بود. بعد این قسمت برنامه بیاین بشنویم که گل محمد را کی آزرده ساخته و این که چرا خفه است به کی قصه میکند.
گل محمد بچیم، تو همی افتاوارا بگی سر دستایم کمی او پرتو که دست مسابون زدیم، ولی ایچ قف از این نمیره.
مادر جان، تو همی که دست تصابون زدی زوزو دست تبوشه که بیرون خونه که از شمالک هم هست، که خدای نخواسته مریض نشی.
بچیم، تمام روز کارت کته مرغ و گو و گوسفند است. بس خیر ببینی او هم خوب گرم است، تو هم بگی دستایتا بشوی که نان بخوریم.
نه مادر، نان نمیخورم، ای دلم نمیشه.
چرا بچیم؟ از وقتی که از دوکان آمدی جگر خون مالم میشی، خیرت خوب باشه؟
خیر و خیریت است مادر، خانه که رفتیم باز برات قصه میکنم. دلاور خانم روز مرا زیاد جگر خون ساخت.
تو بگی دستایتا بشوی، بازی دلاور خان چی گله به او داده.
نه دیگه. مادر گناهگارم نکو، تو یفته واره بده خودم او مندازم.
خانه بریم بچه که بیرون زیاد خنک است، مرا بسیار به تشویش ساختی.
بریم مادر، تشویش نکو، دلاور خان است دگه. بیش مادر
بچه قصه کو، دلاور خان در دکان تا آمده بود که چی میگفت؟
آها، دکان آمده بود پشت قرض خود.
بچه تو بیا اینجا پیش بخاری بیشه که گرم شوی، اینجا بیشی. آفرین. آله یه خود جگرخونی هم نداره، قرضش از سر تقش است که قرض خود از پیشت بطلبه.
اینه خو میفهمم که حقش است، باید قرضش پیش از خواستنش میدادم. مگم گپه که مرا جگرخون ساخته دگه گپ است.
چی گپ است بچیم؟ شف نگو، یک گپ دراز نکو.
مادر دلاور میخواه که سود همه قروزایی که پیسیش پیش ما مانده بگیره.
وی الله توبه، دلاور خانه بگو شاخ خاک کشیدی کت از ای کارت، کت از ای گپت، سود ارام از ارام.
مادر دلاور خان یک آدم پیسه دوست است، ده قصه ارام و حلال نیست.
خو تو برش چی گفتی گل محمد بچیم؟
چی بگویم دگه مادر، کجا گپ مرا گوش کرد، مرا اختار داد از دکان برآمد. خو ما میفهم که کتش چی کنم.
نه وش کنی بچیم، کدام کار غلط نکنی.
نه نه مادر، ما قانونی کتش گپ میزنم، میرم در ولسوالی سرش عریضه میکنم.
نه بچه، می کار ولسوالی نیست، اول خو صبر کو، وقتی که پیسه را برش می دادم چی میگه؟ باز اگه بار دوم سود پیسه خدا خواست، باز او وقت مکتش می فهمم که چی کنم.
کفترای ملاقی سرخ سفید سیاهی، ایسو ایسو می پری دل مرا می بری.
او بچه موسا گل، خدا انصافت بده، تمام روز دوستی همی کفترای نه کار داری نی با
سنم گل مادر، خی چی کنم تو بگو خو؟
بخی مادر صدقید شوه، بخی یکم چوب بشکنان.
سنم گل جان، این موسا گل دست کم نگی، آله که یک دفعه توره در دست خود گرفتم، باز با کل زمستانت چوب مشکنانم تو بگو خو.
ای بچه نادان من، تو فقط لاف بزنی. آراستی، چرا امروز خانه دلاور خان نرفتی؟ از روز که ای کفترار خانه آوردی، از تمام کار ماندی.
سنم گل جان، مادر موسا گل جان، ای کفترار به خاطر خودت آورده که تو در خانه تنهاستی هنه؟
توبه خدایا توبه، ای کفترا کتمه چی خواد کرد؟ ظرفای ما میشویه یا خانه ما جارو میکنه؟
سنم گلده، ای بچه ای اوشیار دگپ کج میفامه، مگه مادرش دگپ راستی موسا گل نمیفامه تو بگو خو؟
بیا زیاد گپ نزنم، ای چوبار میدکو.
مادر جان، مقصد گپی می بود که وقتی تو برم کدام دختر پیدا کدی، بازی کفترا در خوشیت شریک میشن تو بگو خو.
بچه ساده ما، ای کفترا چطور خوش میشن؟
تو خوش میشن خوسنم گل، که وقتی تو در روز عروسی موسا گل بیت بخوانی، بازی کفترا در دور پیشت غمپر میزنن.
اینه صدای طاووس از کجا آمد؟
او طاووس ماست، خان اکرم خان او را برم جایزه داده، اگه فهمیده که چرا به ما ای را داده، تو هم جایزه داریده.
چی بفهمم که به خاطر چی داده؟
به خاطر که ما خدا داده مجبور ساختم که زن خود کلینیک ببره.
آفرین بچه اوشیارم، در کل عمرت ام یک کار خوبه کردی.
آسنم گل جان، و تا اوسم از خاطر صدای خود کشید که برات بگویه که کالای عروست مثل پر تا اوس جور که عروس زیادتر مقبول شوه.
توبه از دست تو بچه توبه، بشکنان چوبار از زود بشکنان بچیم که من میرم دیگ میکنم.
خواهده تو برو، خدا کنه که ایگه پای من سر سنم گل تاثیر کده باشه و غم مرا بخوره تو بگو خو.
صاحب اجازه است، گفته یکان تا چای براتان آوردیم.
بیا قند آقا، خوب شد که آمدی، خیر ببینی دمی هوای یخ چایم خوب کیف میکنه.
من دیگه گفته یکان تا رفتم.
نه تو یک دقیقه باش قند آقا، من یک خبر خوش دارم، باید تو هم بشنوی.
زنده باشی، گفته یکان تا این خبر خوشی است.
مامور سای بگو، هر چیزی که در دیگ است نکاسه بکش، دل ما را قو نکو.
یک نقص شمایی از که خبرها را تعقیب نمیکنین، اگر نیشو در خبرها خودتان میشنیدین.
گفته یکام تا ما را در خبرها غرض نیست جانه بیادر، مشکل ما را هیچ کس حل کده نتانست، ما برم که یک عالم پاکاری دارم.
صبر، در خبرها گفت که یک زن بسیار خطرناک به نام زلزله که هم امنیت به هم میزد و هم اطفال اختطاف میکد گرفتار شد.
تو چی میگی؟ گفته یکام تا براستی گرفتار شده؟
چرا قند آقا بیادر؟ نیکی زلزله از اقارب تست؟
نه، گفته یکام تا اقارب چی؟ او دشمنم از دشمنم.
چی میگی تو؟ دشمنت هست؟
آها طیبه خوار، زمان جان بیادر، دیگه بگو.
دیگه گفت که امروز قرار است که تمام اطفال از زندان شخصی زلزله آزاد شوه.
آه شکر خدایا، زیادتر از یک سال میشه که این زلزله بچه نو ساله مرا اختطاف کده.
چقدر جگر خون شدم.
تو چرا گریه میکنی قند آقا؟ باید خوش باشی که بچهت بخیر از دست این زن خطرناک خلاص خواهد شد.
گفته یکام تا گریه خوشی سو بیادم.
قند آقا بیادر گریه هم نکو، خدا میربان است، بچهت بخیر خلاص میشه. خدا کنه که خوب و صحت من باشه. انشالله که او زن بیرم کدام صدمه برش نرسانده باشه.
گفته یکام تا الهی آمین.
آمین, آمین.
باش که یک چوب دگام در بخاری بانم، اوه بسیار لخاصم است. دیگه چوب کار است که بیارم خاله جان؟ نه چوب هست دخترم، بیا اینجا پالوی ما بیشی کردوی ما بشه و کمه برنج پاک کنیم. درست است خاله جان، او پتنوس همه را بته. خب ما بیگه بچه. مگم خاله جان ما دیشه اون برنج خوردیم، امشب میخوایم که یک نان مزه‌دار به خاطر فارغ شدن تو پخته کنم دختر مقبولم. وی راستی؟ زنده باشی خاله جان، تو چقدر مهربان هستی. لاندی پلو خوش داری؟
چطور ندارم خاله جان، اون روز به مادرم هم گفتم که پخته کنه، خب باز نشد.
اینم هم مادرت هستم دخترم، شب یک لاندی پلو مزه‌دار برات پخته میکنم. یاد نره که امو ترشی که از خانه خاله بی بی آورده بودم باز بکشی.
نه ترشی چطور یادم میره؟ خاله جان مکتب خو خلاص کدم، روز شوه که وظیفه بگیرم باز ما بر تا ناشک پخته میکنم.
آ بخیر، من میفهم که تو ارمان ایره داری که کار کنی و ایره میفهمم که چقدر علاقه داری به مردم خدمت کنی. خدمت و کار کردن به مرد زن خوب از بچه.
خاله اون یک زنگ از پیش تیر شد.
راستی؟ وی امی علامه پیری از دگه دخترم.
تو چی میگی مادره اسلم؟ از صد گلت یک گلت انوز نشو گفته، انوز یاد جوان هستی، دل مرا ننداز.
سلام خان کاکا، مانده نباشی پدر اسلم.
زنده باشین. باز بخیالم که میمانی دارین چی تو؟
نه امشب خو میمانی نیست، فقط از خاطر فارغ شدن گلاله دخترم لاندی پلاو پخته میکنم.
آفرین شفیقه. دخترم به خدا زیاد خوش شدم که از مکتب فارغ شدی، بازم مبارکت باشه بچیم.
زنده باشی خان کاکا. میمانی خو او وقت خواد بود که دخترم وظیفه بگیره.
چی؟
آ خان کاکا، ارمان دارم که در مکتب قریه معلم شوم و با مردم
خدمت. گلاله دخترم، امی مکتب که خواندی بست از دیگه، قرار در خانه بشی و کارهای خانه را پیش ببر. ما ای گپای وظیفه و وظیفه گرفتن خوش ندارم، فهمیدی یا نه؟
شنونده های عزیز، شما شنیدین که قند آقا از گرفتاری قاچاقبر اطلاع حاصل می کند که یک سال پیشتر پسرش را اختطاف کرده بود. به نظر شما اگر مردم دست به دست هم داده به خاطر از بین بردن قاچاقبران و کسانی که باعث ناامنی می شود مجادله کنند، تأثیر آن بالای خانواده ها و اجتماع چی خواهد بود؟
Oh, she.